بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وعلى الصالحين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. موجب بطلان عمل میشه یا نه؟ بطلان یعنی چی؟ یعنی یک قاطعی میشود بین اون اجزایی که باید انجام میداد، تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع اول، و بین اون اجزایی که باید انجام بدهد که عبارتش از سجدتین و تشهد و سلام. بحث داره اینه که آیا این چپت شدن اینا با هم به وسیله این زیادی رکوع خراب شده یا خراب نشد. این امکان مثال هم دادم اگه خاطرتون باشه به ماجرای تخلل رد بین عقد فضولی و اجازه لاحقه، که آیا این رد اجازه میده که اجازه لاحقه موجب تصحیح عقد فضولی بشه یا اجازه نمیده. این هم یه بار با دوستان شاید میگه که دوبار اشاره کرده بودم تو این بحث خودمون، شبیه همون از این جهت، از این جهت شبیه هم. خب صحبت در سر اینه که این بند خدا این رکوع دوم رو انجام داده، ما بعد از انجام رکوع دوم داریم صحبت میکنیم، و این رکوع دوم که انجام داده مردد است بین این که اون قابلیت اصلا از بین رفته یا اون قابلیت هنوز وجود داره. و اگر قابلیت از بین رفته باشه دیگه نهی از ابطالش بیمعناست، خاطر اینکه یعنی باطل شده دیگه، معناش اینه که باطل به معنای همون عدم قابلیت اجزای سابقه به اینکه با اجزای لاحقه یکی بشن، اون دیگه از بین رفته دیگه. پس ما اصلا موضوع نهی از ابطال رو الان احراز نمی کنیم، چون موضوع نهی از ابطال طبق معنای اول اینه که یه عمل صحیحی، ولو اینکه منظور از عمل همون جز اعمال سابق باشه، خرد اعمال سابق، یه عمل صحیحی رو بخواهد ابطال بکند، باطلش بکند. ما الان اینکه اون عملهای سابق اصلا صحیح هنوز باشن یا وصف صحت رو از دست داده باشن هنوز اون احراز نکردیم، و نتیجه میشه که تمسک به عموم عام میشود در جایی که هنوز شما مصداقش رو، مصداق موضوع رو احراز نکردید. و مادامی که مصداق موضوع رو احراز نکردید دیگه عام که برای خودش موضوع نمیسازه. مثل این که میگید کسی گفت اکرم العلماء، خب ما میگید که آقای فلانی الان اصلا نمیدانم عالم هست یا عالم نیست، خب طبیعی که نمیشه به عموم اکرم العلماء تمسک کرد. درسته اکرم العلماء عام است، جمع محلا بله، ولی باید موضوعش احراز بشه بعد شما بهش تمسک بکنید. خب و من ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال على الصحه فی ما نحن فیه باستصحاب حرمت القطع. بله خیلی خواستن استصحاب حرمت القطع بگن، یعنی که آقا ما میدانیم قبل از اینکه این رکوع دوم رو طرف انجام بده حق شکستن و به هم زدن نماز رو نداشت، شک میکنیم که بعد از اینکه رکوع دوم رو انجام داد حق به هم زدن نماز رو داره یا نداره، خب در این صورت شما استصحاب میکنی. پاسخ هم روشن دیگه، چون یکی از شرایطش چند تا اشکال داره. یکی از اشکالاتش اینه که برای جریان استصحاب باید موضوع واحد باشه. تو موضوع واحد آدم صحبت میکنه، میگوید که فلان چیز اینطوری بود، فلان پیراهن پاک بود، الان نمیدانم نجس شده یا هنوز پاکه، میگویم فلان پیراهن اون پاک. شما نمیتونید استصحاب بکنید بگید که اون پیراهن پاک بود، من الان شک دارم این قبا نجسه یا نجس نیست از پاک. خب میگه استصحاب طهارت پیراهن میخوای بکنی، به قبا چه رفتی داشت؟ خب این معنا نداره. در ما نهنفی زمان حالت سابقه شما، شما یقین دارید اون چیزی که قط حرمت قط داشت بستهی بود بدون رکوع دوم، یه مجموعه از اعمال بدون رکوع دوم، اونها میدونید که حرمت قط داشت، تکبیر و قرائت و رکوع اول. الان اون چیزی که میخواید حکمش رو اثبات بکنید عبارت است از تکبیر و قرائت و دو تا رکوع. پس اصلا این چیزی که الان میخواید موضوع حکمتون قرار بدهید با اون چیزی که در زمان سابق یقین داشتید اصلا موضوع دو تا موضوع جداگانه است از هم. مثل این که عرض کردم بگید اون پیراهن دیروز پاک بود، پس این قبا امروز پاک است. خیلی شوت دیگه رفتی به هم نداره. و من ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی الصحه، مد که حرمت قدر هم استصاب کنید. چرا؟ چرا این ضعیفه؟ لمن اکون رفع الید بعد وقوع زیاده قطعا لاحتمال حصول الانقطاع. حالا ایشون به یک بیان دیگه ای گفتن، همین عرض ما به بیان دیگه است. ایشون میفرماین که بیان که جان مطلب یکیه. ایشون میفرماین که شما بعد از اینکه این رکوع دوم رو انجام دادید اصلا احتمال میدید که اون قطع حاصل شده، از بین رفته. پس شما چطور میخواید استصحاب بکنید بگویید که من حرمت قطع دارم؟ شما میگید من الان نمیدونم قطع بکنم یا قطع نکنم، در حالی که شاید اتوماتیک اون نماز خودش دیگه منقطع شده به اون رکوع دوم رکوع زائد، و دیگه شما برای قطع یا اصلا کاری هم بکنید، مثلا الان قهقهه کنید بخندید، الان شما بخندید یه پاچید برید دنبال کارتون رو از قبل برگردانی، اصلا معلوم نیست این کار قطع باشه. فلم یثبت فی الان لاحق موضوع القطع حتی یحکم. همین که عرض کردم موضوع قطع اینجا دوتا فرق دارن. این چیزی که الان شما میخواید انجام بدی اصلا معروفه داره قطع میکنید، چون قطع ابطال برای چیز صحیح معنا داره. شاید این نماز اتوماتیک باطل شده با اون رکوع دوم، چیز صحیح وجود نداره که شما بخواید قطعش بکنید. خب پایین برگشتش به این عرض ما بود که گفتیم موضوع وقت موضوع اینجا وجود نداره. مضاف به این که گیریم حالا شما می‌خواستی فرضاً استصحاب حرمت قطع هم بکنید، این باز نتیجه نمیده صحت نماز رو به اون معنا که ما دنبالش هستیم که بگید این نماز رو اگر من بعدش سجدتین تشهد و سلام انجام بدم عقوبت اخروی نداره، امتثال کردم. اصلا این نتیجه رو نمیده. خب یه نکته از درس دیروز باز عرضم اینه دیگه، خود رفقا باید میتونستن در بیارن ولی خب وقت نذاشتید. یه نکته ایم از درس دیروز بگم. من دیروز برای اینکه گفتیم ترک امتثال در اثناء امتثال، این مخل به امتثال نیست، اگر بعدم بیاد امتثال بکنه هیچ مشکلی نیست. اصل اولی اینه. یه مثال دادم به این که باباتون گفته برید سر کوچه دبه ها رو با آب شیرین پر کنید و برگردید، یه مثال اینو زدم. یه مثالم دیروز دادم به این که مثلا مادرتون به خواهرتون میگه که مهمون داره میاد خونه رو جارو بکشه. بعد که دوباره داشتم فکر میکردن دیدم این مثال دوم مثال به جایی نیست، این بحثش اقل اکثر استقلالیه و ربطی به بحث ما نداده، مثال دوم رو خوب نداده بودیم. شما صداتون رو در نیاوردید، حالا بزرگواری کردید، ولی خب ما حالا خب بخاطر اینکه مسئله اینه. آه تو اون مثال آره دیگه. عرض کنیم خدمت آقایون، من با توجه به اینکه تعداد روزایی که داریم از نیم سال خیلی کمه، میرم سراغ امر ثانی، بلکه انشالله بتونیم امر ثانی رو این هفته تمام بکنیم و این بحث امر ثانی که بحث خوبی هم هست برای دوستان تمام بشه دیگه. خودتون اون قسمت ها رو بخونید، ما با امر ثانی داریم جلو میریم که انشالله برای رفقا مفید تر باشه. حالا این فرصتی که داریم اذا ثبت جزئیت شیء او شرطیته فی الجمله فهل یقتضی الاصل جزئیته و شرطیته المطلقتین حتی اذا تعذر سقط التکلیف بالکل او المشروع او اختصاص و او اختصاص عمل، یعنی او اختصاص اعتبارها به حال تمکن. فلو تعذر لم یسقط التکلیف وجهان بل قبلا. ما میدانیم که رو به قبل خوندن برای نماز شرطه، شرط صحت نماز. الان یک کسی نمیتونه رو به قبل نماز بخواند، آیا باید نمازش رو ولو به سمتی غیر از قبله بخوانند، یا اینکه دیگه به اونی که از من خواسته بودن نمیتونم، من نمیتونم رو به قبله نماز بخونم، دیگه تکلیفی ندارم؟ خب این خیلی پیش میاد که آدم یک سری از اجزاء رو یا یک سری از شرایط رو نمیتونه مراعات بکنه. الان کلن این ساقط میشه یا نه؟ حالا مثلا تو بحثای عبادات و امثال ذالکم اگر نگاه بکنید، این یه جاهایی مثلا قابل تصور هست. این بحث مثلا عرض کنم که یه عمل سنگین ام داوود رو گفتن، مثلا شخص میگه که روزشو نمیتونم بگیرم، خب الان براش مشروعیت داره اون اعمال رو انجام دادن، یه سوره هاشو نمیتونم بخونم، خب مثلا برخی از سوره هاشو آیا مشروعیت داره؟ مشروعیت نداره، یه مقدارش انجام بده. یه جاهای مسئله کاملا روشنه، یه جاهایش مشکی ندارید. مثلا کسی که میگه آقا من غسل رو نمیتوانم با آب مطلق بکنم، ولی تا دلت بخواد آب یا وضو رو آب مضاف دارم. خب اینجا همه میدونن تکلیفش اینه که اگر این شرط نیز اطلاق باید رو تمام بکن، ولی یه جاهایی مطلب این وضوحی نیستم جای شک. یا کسی میگه آقا من روزه دو ساعت آخر روزه رو نمیتونم بگیرم، دو ساعت آخر معذورم دیگه، واضحه که روزه کلا ازش نمیخوام، بهش نمیگن که حالا فعلا تا اون موقع امساک بکن، نه دیگه معلومه دیگه بنده خدا باید تا غروب روزه بگیره امساک بکنه، نشد نمیتونه هیچ. اما یه جایی اینطوری نیست. خب اینجا اصل چیه؟ اصل در اینجور موارد اینه که ما بقی رو انجام بده، حالا یا اون کل رو اگر برخی از اجزا مقدورش نیست، یا اون مشروط رو اگر شرط مقدورش نیست، و یا اینکه نه باید از این کل عمل بیخیال میشه و مشروع دیگه نیست برامش. دو تا قول وجود داره. لل اول، یعنی این که تکلیف ساقط میشود، که معناش اینه که اون جز یا اون شرط مطلقا جز و شرط بودند، یعنی هم برای عاجز جز و شرط بودند، هم برای قادر. و نتیجه این می شود که چون برای عاجز هم جزء و شرط بودند و عاجز معقول نیست ما الزامش بکنیم به این جزء و شرط، پس یعنی این عاجز از اتیان کل یا مشروط هم عاجز است. معناش به این برمیگرده ها، خواهی ما را تعبیرش رو تغییر بدیم، اینه که اگر مطلقا بگیم شرط است، یعنی این بند خدایی که از فلان جز عاجز است، یعنی از اتیان کل هم عاجز است. اینی که از فلان شرط عاجز است، از اتیان مشروط هم عاجز است. به این برمیگرد. اما اگر گفتیم نه، اونا شرطن برای قادر، پس نسبت شخص عاجز اصلا شرط نیستن، لذا عاجز از اتیان کل یا از اتیان مشروط عاجز نیست و تکلیف براش باقیه و باید اون کل یا مشروط رو نسبت به بقیه اجزا انجام بده. شیخنا یابی به سر صورتت بزن. للاول اصالت البراء من الفاقد و عدم ما یصلح لاثبات التکلیف. میگه آقا نسبت به بقیه اجزا ایشون میگه بری ازمه است. خب فاقد یعنی مرکب فاقد شرط، منظور از فاقد مرکب فاقد شرط یا جز، اون که مرکب فاقد شرط یا جز، این ذمه‌اش از اون بریه و تکلیف برش نیست. و عدم ما یصلح لاثبات التکلیف که ما اصلا بیان بعدن هم میگیم دلیلی برای اینکه اینجا یه تکلیفی وجود داره ما نداریم. خب براءت مجراش همینه دیگه، خب العقاد بلا بیان، خب همین. خب اینجا یه اشکالی مطرحه، اون میگه آقا چه استصحاب ولا یعارض استصحاب و وجوب الباقی، فهمت نگید که آقا جان اون باقی واجب بود یه زمانی. مثال عرض بکنم، همین تو بحث استقبال، شخص از استقبال عاجزه، میگه ها شما نماز همراه با استقبال، یعنی شما بگید یه مرکبی که 10 تا جز داشت، مثلا 4-5 تا شرط داشت، اونا بر شما اندل قدره واجب. حالا که تر العجز اونا بجز این یکی که دیگه نمیشه شما رو تکلیف به اون کرد، بازم واجبه، این یکی رو برمیداریم، خب نمیشه. ولی سایر اجزا و شرائط اونا بر شما واجب بود، استصحاب میگوید که هنوزم بر شما بعد طلوع العجز واجبه. خب اینا میگه ما قبول نداریم، این بند خدای براءتیه زیر بار نمیره. چرا؟ براءتیه میگه که لأن وجوبه کان مقدمتا لوجوب الکل فینتفی بانتفائه. من به خاطر اینکه اون اجزا و شرائط دیگه وجوب غیری داشتن، وجوب غیری داشتن، و حالا که من اینطوری بگم، مثلا شما میگید که یه شخصی از رکوع عاجزه، مثلا قدرت بر رکوع نداره، ما هم شک میکنیم الان نماز بر رکوع بدون رکوع بر او واجبه یا نه. مثلا عرض میکنم میگید آقا 10 جز بر شما واجب بود، حالا که رکوع نمیتونی بکنی شک داری که 9 جز واجب است یا واجب نیست. این 9 جز سابقا اندل قدره بر شما وجوب غیری داشتن یا وجوب نفسی؟ پاسخ اینه که این 9 جز بر شما وجوب غیری داشتن، اونی که وجوب نفسی داشت مرکب 10 جزئی بود که اونو نمیتونم انجام بدم، مرکب 10 جزئی را نمیتوانم انجام بدهم، این 9 جز هم که میتونم انجام بدم سابقا وجوب غیری داشتن نه وجوب نفسی. اما الان در زمان لاحق، در زمان شک، اگر بگویم واجبه، این 9 جز چه وجوبی خواهد داشت؟ وجوب نفسی خواهد داشت، چون کل بسته نماز چه چی 9 جزئی. خب پس وجوب غیری برای اون 9 جز مقتوع الارتفاع است، وجوب نفسی برای ده کل مشکوک الحدوث است، بلکه بگویید که مقتوع و عدم حضور است. در سابقه در زمان سابق نه جز قطعا وجوب نفسی نداشته، در زمان لاحق هم نه جز قطعا وجوب غیری ندارد. آن چیزی که در زمان سابق بود وجوب غیری نه جز بود، اون چیزی که در زمان لاحق مطلوب است وجوب نفسی اونهاست. پس چون یه چیز استثاب نمی کنید، استثاب یعنی که یک چیز رو مثلا میگویید این پیراهن دیروز پاک بود امروز هم پاک است، دیگه نمیگید که این پیراهن دیروز پاک بود امروز مباح است، این پیراهن دیروز عرضم که سالم بود پس امروز سیاه است. ربطی به هم ندارن، سیاهی مربوط به رنگشه، یه حکمی مربوط به رنگش، سالم بودن یه حکمی مربوط به پارچه و دوخت و امثال زاله، ربطی به هم ندارن. هنوز ما تازه داریم آستین بالا نیم داریم بررسی میکنیم، هنوز خیلی کار داریم، فعلا این داره ردش میکنه، باز بعدا بالا پایینش میکنیم دیگه، به این راحتی که ولش نمیکنیم این حرفا، ولی فعلا بنده خدا میگه استصحاب وجوب جاری نیست، که نوبت برسه به براءت، داره استصحاب وجوب رو میزنه که بتونه با براءت بگوید که اجزا دیگه واجب نیستن. خب عرض کنم که چرا داره میگه استصحاب رد میکنه، این گیر فعلا مرحله اولینه، لأن وجوبه یعنی اون نه جز کان مقدمتا لوجوب الکل، وجوب غیر داشته، فینتفی بانتفائهی. خب الان هم کن از بین رفته، چرا؟ به خاطر اینکه قطعا من نمیتوانم کل رو انجام بدم. و ثبوت الوجوب نفسی لهو، اگه الان بخواهم نه جز واجب بدونم، این نه جز الان چه حکمی خواهد داشت؟ وجوب نفسی خواهد داشت، چون دیگه بسته کامل اینه دیگه، این مفروض الانتفاع، این اصلا در زمان سابق نبوده که. پس اون چیزی که مطلوب است قطعا در زمان سابق نبود، اون چیزی که در زمان سابق قطعا بوده در زمان لاحق قطعا از بین رفته. روشن آقا؟ بس استصحاب نمیشه کرد. خب نه، بعد ایشون از خود این بند خدا حالا یه شیخ از طرف او میاد یکی دوتا استدراک میزنه. یک، اگر بگوییم که ورد الامر به صلات مثلا و قلنا به کون حسما للعام، یه حالت که بگوییم مولا وجوب رو برده سر عنوان اقم صلات که گفته از صلات شده موضوع، اقام صلات شده موج، بعد ما میدانیم که صلات شامل این بسته نه جزئی هم میشود، بگید صلات هم شامل بسته ده جزئی میشود هم شامل بسته نه جزئی. بعد خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر شما نه جزئی هم میخوندی از همان اولی که عاجز نبودی قادر بودی امتثال کرده بودی، از همان اول شما نه جزئی هم میخوندی امتثال امر بولا که چون صلات بود توی صلات انجام داده بود، مثل این که الان ماها چه نماز درکتی دو دقیقهی بخوانیم، چه نماز درکتی نیم ساعت بخوانیم با مستحبات و تحت الحنک و انگشتر عقیق امثال زالک، همشون امتثال دیگه، امتثال عقب صلات و صلات از نامو میفته. خب ارز بریم که شارع اومده، دلیل اومده گفته که رکوع شرط است. خب وقوع شهادت نتیجه شده؟ نتیجه شده که این با اینکه مصداق صلاته ولی برای امتثال دیگه کافی نخواهد. بسته نه جزئی علارغم این که مصداق صلات است اما دیگه برای ما کافی نیست. شاعر میگه اون چیزی که صلات گفته بودم اقامه کن، اون اقامه کن مقیدن به رکوع، اینم اضافه میکنم. ما میگیم چش میرم نماز با رکوع. خب ولی مشخص نمی کند آیا اینکه میگویم مقیدن به رکوع، این مقیدن به رکوع برای خصوص قادر است یا برای عمل قادر عاجز است، که نتیجه این بشود که اگر شخصی عاجز شد بنابراین که برای خصوص قادر است، اون آدمی که عاجزه بازم میتونه بخشی نفجزی رو انجام بده، چون میگه رکوع از قادر خواسته بودم، من که عاجزم. خب ما میتونم بگم اقامه صلات هنوزم هست، میرم اون نفجزی رو میکنم. اما اگر گفتید که نه، اون رکوع رو از هر دوی عاجز و قادر خواسته بودم، میگه خب من الان که نمیتونم رکوع انجام بدم، پس کلن نمیتونم اون اقامه صلاتی که اشاره قیده شده اون انجام بدم، پس هیچ نمازی نمیخونم، از عهده‌اش میفتم. کجایی؟ نعم کو؟ خب نعم اذا بلد الامر به صلات مثلا و قلنا به کون حسما للعام کان ما دل على اعتبار الاجزاء الغير المقاومه فيه من قبيل التقييد، اون ادله‌ای که در نماز اجزای رو معتبر کردن که در صدق عنوان صلات شرط نیستن. ببینید بگید صلات یک سری از اجزا داره که اگر اون اجزا نباشه اصلا صلات نیست، موضوع صلات نیست. مثلا نیت، نیت چیزیه که اگر نباشه اصلا مصداق صلات محقق نمیشه. اما یه چیزایی هستن که عرفاً بدون اونها هم صلات اطلاق میشه، مثل رکوع. رکوع باشه یا نباشه صلات صدق میکنه. حالا شاعر اومده گفته اون صلات رو من به قید رکوع میخوام. خب حالا اگر دلیل تقیید صلات به رکوع لسان نداشته باشه، فإذا لم يكن للمقيد، دلیلی که میگوید صلات باید همراه رکوع باشه، اطلاق این اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ مثلا اطلاقش بخاطر نداره که دلیل جزئیت رکوع برای نماز اجماعه، بان قام الاجماع على جزئیته فی الجمله، اجماع میگوید که رکوع در نماز باید باشه. خیلی جمله ما را نمیدانیم این برای خصوص عاجز است قادر است یا برای عمد عاجز و قادر است. خیلی جمله یعنی خب اجماع، یا اینکه قام الاجماع على وجوب المرکب من هذا الجزء في حق القادر عليه. یعنی اجماع اینطوری لسانش اینطوری بوده، گفته آقا باید یه نمازی بخوانی با رکوع، یه نماز با رکوع باید بخوانی، کی؟ آدم قادر. اما نمیدونیم نسبت به عاجز حکم چیه. اینجور موارد چون اجماع دلیل لفظیه، یا فرض بر دلیل لفظی که توش مقدمات حکمت متوفر نیست، یک دلیل لفظی اومده گفته که شما باید یه نماز بخوانی با رکوع، یا گفته که رکوع جزء نماز است، هر دو تا تعبیر اونجا میتونه بیاد، ولی مقدمات حکمت توش متوفر نیست و شما نمیتوانید بگویید که این برای عاجز هم جزءه، این اثبات نمیشه. این جو موارد کان القدر بخیر قرامه ثبوت مضمون این به نسبت الى القادر، قدر متقنش اینه که برای قادر این شرط، اما العاجز فیبقى اطلاق الصلاة بالنسبه الی سلیما عن القید و مثل ذلك الکلام فی الشروط. خب این روش شده
اطلاق نداره، یعنی اینجا اطلاق داره میگه که نه فقط قادر رو داره میگه،
همین دامن اطلاق داشته باشه، یعنی لسان دارن که هم قادر هم عاجز باید رو کوب جا بیارم. خب اما اگر گفتیم اجماع یا دلیل لفظی مجمل، اجماع یا دلیل لفظی مجمل، گفتن که رکوع جزء است یا گفتن که نماز با رکوع بخوان،
اینجا اطلاق
نداره. خب نماز با رکوع بخوان، اما شما نمیدانید که نسبت به اگر اجماع باشه که دیگه اطلاق نداره، یه دلیل اگر مجمع باشه که اطلاق نداره. این تعبیره، من شما نگید که من دارم از اون دلیل تعبیر میارم، معدای دلیل من تعبیر میارم، ولی معدای دلیل خودشون اگر نگاه بکنی ببینید معدای دلیل جزئیت رکوع است، نمیدانید برای خصوص قادر یا برای عمل قادر آجه. نه لنثبت الجزء و الشرط به نفس الامر بالکل و المشروط. حالا یه حالت دیگه هم وجود داره، اون حالت دیگه اینه که جزء و شرط با امر بالکل با همون امر اثبات شده. مثلا مولا فرموده است اقم الصلاة، شما هم صحیح هستید، بنابراین که صحیح هستید اصلا از همون اولش بسته نه جزئی دیگه صلات نیست، چون شخص قادر اگر بخواد نه جز انجام بده بهش میگن که آشان نماز نخوندی، بنابرای قول اعمی بهش میگن نماز خوندی نمازت باطله، اما بنابرای قول صحیح بهش میگن میگن که آشان نماز نخوندی، بنابرای قول صحیحی که بهش میگن نماز نخوندی در این صورت نسبت به شخص حالا عاجز اصلا میگه این دلیل حرفی نداره، جاری نمیشه. کمالا قلنا به کبول الالفاظ اسامی الاسفهی لازمه من انتفاعه من انتفاع الام. خب لازمش اینه که اگر شما رکوع نتونی انجام بدی دیگه اقدم صلات شما رو نمیگیره. ولا امر آخر بالآری عن المفقود، هر زمینه که دلیلی که بگوید نماز نه جزوی واجب است دیگه نداری، به خلاف قول به ام، بنابر قول به ام خود اقم الصلات نماز نه جزوی رو میگیره. دلیل اومده بود گفته بود که نه جزوی انجام بدی ازت قبول نمی کنم، امتثال نکردی. پس و کذالک لو ثبت اجزاء المرکب من اوامر متعدده، همچنین اگر فرض کنیم که وجوب رکوع نتیجه امر اقدم صلات نیست، که بگید اقدم صلات به صلات خود صلات هم یعنی صلات صحیح، صلات صحیح هم یعنی با رکوع، پس رکوع واجبه. نه، فرض که هر کدوم از اجزاء نماز خودش یه امری داره که بعضی هم گفتن و رمتکه فکبه، این تکبیر احرام در میاد مثلا، یا عرض کنم که ارکعیم ارکعیم مثلا از این رکوع در بیاریم، اسجد اسجد لله و از این سجده در بیاریم. اگر فرض کردیم که اجزاء مرکب هر کدومشون یک امر مستقلی دارن که اینو گفتن، خب اینجور موارد امر اینا تک تکشون یک امر غیبیه، یه امر غیبی تک تک اینا میخوره. فا این کلا منها امرون غیبی، اذا ارتفع به سبب العجز ارتفع الامر به ذل مقدمه امر کل. عرض کنم که امر غیبی یعنی چی؟ یعنی که اگر گفته رفت و کف کفه منظوری نبوده که خود تکبیرت الاحرام یه وظیفه هست، تکبیرت الاحرام رو واجب کرده به عنوان جزء سلام، این قابل فرض ها، قابل فرضه که مولا به جای اینکه امر رو مرکب بکنه ارشاد بکنه به تک تک اجزا به عنوان اینکه جزء اون مرکبه هم که اون مرکبه آخرش در بیاد. نمیگید مثلا فرضن این بار میگید که آقا خونه رو باسته مهمون آمده کن، خونه رو واسه مهمون آماده کنی، خب شما میرید شیشه ها رو دستمال میکشید، فرش رو جارو میکنید، پرده رو میکنید، مبل ها رو چیدمانش رو درست میکنید، میوه میخرید، شربت میخرید، اونشو تجهیز خونه برای آمادگی برای مهمون. یه بار اینه که نه، پدرتون میاد تک تک اینها رو جدا جدا بهتون میگه، میگه میوه بخر، جارو بکش، شیشه رو پاک کن، پتوها رو مرتب کن، رو امثال داره هر خونه. که این کل منها امرون غیبیون ازد تفعب سبب از ارتفع الامر بزر بزر مقدمه. اگر هر کدوم اینها دیگه نشه بهش امر کرد، امر بزر مقدمه از بین میره حال کل. پس معلومه ما سه تا حالت داریم. تو این سه تا حالت در دو حالتش عجز موجب سقوط امر به کل میشه. یک، جایی که امر به مرکب خورده باشه و شما صحیح باشید، یا امر به اجزا خورده باشه که باز برمیگرده به ایجاب کل. اما در هر دو تا اینها نقطه مشترک اینه که هر کدوم این اجزا یه امری دارن در عرض همین امر عقب صلات، عرض به این معنی که ضمنشه، توشه. به خلاف جایی که شما بگویید امر به مرکب خورده و امری باشید، در اونجا این الفرض الاول، در فرض اول نه، در این صورت شما یه دونه امر دارید به نه جز، یه دلیل دیگری دارید که می آید امر به نه جز رو می داره کنار، دیگه همون ده جزی رو انجام بده. می تونی نه جزی، می تونی ده جزی، جفتش هم صلاته، اما نه، شما برای ده جزی رو انجام بده، رکوع هم انجام بده. این فرق ماهوی بینه این فرض اول با فرض دو و سه، که در فرض دو و سه این نه جز خودشون هیچ رقی امر درست حسابی ندارن، اما در فرض اول خود نه جز یه امر داره، شخص قادر نمیتونه اون رو انجام بده، او رو میگیم برو شما ده جز انجام بده. فینحصر الحکم و عدم سقوط الباقی فی الفرض الاول کما ذکر. از اینجا یک نکته ای رو شیخ داره حالا برطرف میکنه، یه دفعه تخلیص هم اشاره بکنن، میگه اینجا کسی توهم نزنه که ای باز معنای صلات قاطی شد، صلات بسته ده جزئی رو میگن یا بسته نه جزئی رو میگن، این شد لفظ مشترک جیر داد. میگه از این حرفا نیست، اینا به هیچ وجه معنای اول قول به عمی کلا نمیداره. قول به عمی نمیخواد بگوید که لفظ برای صحیح یک معنا داره، برای غیر صحیح یک معنا داره. اصلا معنای قول عمی نیست. معنای قول عمی اینه که بگید آقا اینا مشترک معنویه، شما یک مجموعه اعمالی دارید که نه مقدمی داره، البته اون مقدم اون چیزی که جامع است بین همه اینها اون نماز، نماز برای اون وضع شده. ولی خب این نماز وقتی میخواد ظهورات داشته باشه، ظهورات متعددی داره. این بحث برای خودش بحث خیلی مهم و فوق‌العاده کاربردیه، شاید جاهای زیادی به این احتیاج پیدا میکنید که آقا میگید یه حقیقتی هست، اون حقیقت ظهورات مختلفی داره، لفظ برای اون حقیقت وضع شده، این ظهورات شما رو گمراه نکنه. هم بحث روح المعنایی که آقایون در بحث تفسیر و اینا خیلی باهاش کار دارن. یه مثال های معروف، میگه آقا جان میزان یه حقیقتی داره، این میزان یه بار تو ترازوهای قدیمی خودش رو ظهور میده، یه بار تو قفانا خودش رو نشون میده، یه بار عرض کنم که تو این ماشینای سنگین میرن باسکول تو اونجا خودش رو نشون میده، یه بار تو این دماسنجایی که دکتر از زیر لب بیمار میگذارن ببینن تب داره یا تب نداره اونجا خودشو نشون میده. الان اینا به هر سر شکل ظاهری هیچ ربطی به هم ندارن، اما همشون میزان، حقیقت میزان تو همشون هست. خداییش ما در مورد خود نمازم اگر نگاه بکنیم، نماز کسی که در حال غرق شدنه، این با این نمازی که ماها در شرایط عادی میخونیم ببینید چقدر تفاوت داره. ما در شرایط عادی میستیم، رو به قبله هستیم، کلی اجزا و شرایط براد میکنیم، تکبیر میگیم، حمد سوره، رکوع برو، سجده برو، تشهد سلام، خونم این دو سه تا تکبیر دیگه دیگه واقعا نمازش ساخت شد، نمازش خون. این نماز با اون نماز آیا دو تا نمازن؟ آیا لفظ نماز در دو معنا استفاده داره میشه اینجا؟ نه، یه نماز هست با ظهورات مختلف. این خیلی جاها اینجور بحثا به درد میخوره. حالا با کمی تفاوت یه مثال رو مثلا آقایون میزنن، مثال معروف میگن ید، میگن ید شما از منکب تا نوک انگشتان کلش یه ید، یه دونه ید. باز از مرفق آرنج تا نوک انگشتان باز ید، از مچ به پایین باز ید. و مشترک لفظی هم نیست، در این لفظ ید چند بار وضع نشده، لفظ ید یک بار وضع شده است برای همه این معانی که شما دارید بگید، برای همه اینا یه بار وضع شده. این خودش یک دقتی و ظرافتی تو تحلیل میخواد که جا داره آدم خوش فکر کنه تو تحلیل این ماجرا. خب الان هم شما صلات رو بیدارید بگید، صلات فرضه که برای ماهیت مهمله، ماهیت مهمله نه اینکه هیچ رکنی رکن مقدمه نداره در مفهومش، عرض کردم قطعا یه رکن مقدمی در مفهومش داره، مثلا نیت مسلما تو صلات رکن مقدمش خب داره، مهمله اینکه یه چیزی که اصلا هیچ معلوم نیست. اگر هیچ معلوم نباشه که معلوم میشه نماز چیه، روزه چیه، سنگ پا چیه، هندوانه چیه، طوری که نیست. یه معنای مشترکی بین همه اینا وجود داره بین این حقایق مختلف، اما اون حقیقت گاهی اوقات نمیشه ازش یک تعبیر روشنی آورد. باید بگی یه ایکسی هست، این ایکس بین نماز من با نماز کسی که در حال غرق شدنه نقطه مشترک است. کن ایکس این نمازها رو هر دو میکنه نماز. ممکنه هیچ تعبیر خاصی هم نتونید بیارید. اینه که دارم میگم، دارم برای بحثای کفایی آمادتون میکنم ها، انشاءالله سال بعد، سال بعد عرض که بحث موضوع علم و اصول رو وقتی میخواید بررسی بکنید تو کفایه، این حرفای من یادتون بیفته شاید ما رو هم دعا کردیم. ششم آب نمیخوام. لأن المطلق کما بین فی موضعه موضوع اونجا البته بعد در موضوع علم و اصول ها، نه موضوع لحلفات. این فکر رو میخوام عرض کنم، این فکری که شما بتوانید بین چیزهایی که خیلی تنوع دارن یه ایکسی رو در بیارید، اما از اینکه بشه یه تعبیر روشنی از اون در زبان آورد یا نشه تعبیر روشنی از اون بر زبان آورد، یعنی که از تنوع چون یه آبی هم میخواد به سر صورت خوش بده. ولم کان ها، اینو باید بالا بخونم، موضوع للماهیت المحمله الصادقت علی المجرد عن القید والمقید، مجرد عن القید والمقید هر دوتاشون صلات هم، این نه جزی و ده جزی. کی ولم کان کذالک، اگر قرار بود که شما باید این جزئیات رو جز معنای صلات در نظر بگیرید، کان کثیر من المطلقات مستعملا کذالک، خیلی از مطلقها در مقیدهای استفاده میشن متنوع، مقیدی که گاهی هست گاهی نیست، نسبت به کسی هست نسبت به کسی نیست. خب اینجور موارد معنای اینها عوض نمیشه، یعنی عتق رقبه چه از اون شما مطلق رقبه را اراده بکنی چه از اون خصوص رقبه مؤمن را اراده بکنی، رقبه معناش همونه. شما حتی اگر از رقبه خصوص زید رو اراده بکنیم بازم معنای رقبه عوض نمیشه، رقبه در معنای خودش ثابته. فَإِنَّ الْخِطَابَ الْبَارِدَ بِالصَّلَاةِ قَدْ خُوتِمَ بِهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ الْمَوْجُودِينَ الْمُطْلَقَ. حالا این یه مبنایی که وجود داره که این عقد صلات برای موجودینه یا برای عمد موجود معدومی، برای حالا همه رو گفتن عقد صلات. تو همونها برخی از اون که متمکن از آب، برخی متمکن از آب نیستن، لذا نمازی که با وضوع، نمازی که با تیمم، اما نماز عوض نشد. نماز، با این نماز وضوئی با نماز تیمومی تو نماز بودن فرقی نداره. و فل حضر و سفر، نماز ظهر 4 رکعتی با نماز ظهر 2 رکعتی تو نماز ظهر بودن تفاوتی نداره. و صحت و مرض، نماز کسی که ایستاده است با نماز کسی که نشسته است تو نماز بودن هم تفاوتی نداره. تفاوت ظهور این نمازها، شکل ظاهری این نمازها به معنای تفاوت حقیقت نماز نیست. خب در مورد حضر و سفر اجزا کم و زیاد میشه، در مورد صحیح یا مریض شروط کم و زیاد میشه، ولی نماز عوض نمیشه. و کذا غیر طلب در واجبات که روشن. پس فعلا میگیم که آجان تا اینجا اصاب جاری نشد، نوبت برسه به براعت. براعت میگوید که نماز 9 جزئی واجب نیست. ولی قبل ثانی استصحاب و وجوب الباقی، اما قول دومی که نه براعت جاری نمیشه، استصحاب بر اون مقدمه، استصحاب جاری میشه. اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، البته این مال جاییه که مکلف مسبوق به قدرت بشه. شما اگر فرض کردید یک کسی از لحظه بلوغش قدرت بر رکون هیچ وقت نداشته، نه دیگه، او استعداد وجود، او باید بگیم برات جاییش. چرا؟ چون این بنده خدا هیچ وقت مکلف به نماز 10 جزئی نشد که استطاف کنید بگویید اون 9 جز ضمن 10 جز واجب بود، هنوز هم واجبه. این بنده خدا همین اولش ما شک میکنیم که آیا داره به نماز 9 جزئی مکلف میشه، به نماز 9 جزئی مکلف نمیشه. همچنین اگر فرض بکنید بگوییم که امر به صلات بعد از زوال، امر به نماز ظهر بعد از زوال مثلا چیز خطاب میشه، اگر این حرف رو گفتید فرض کنید کسی از قبل زوال عاجز شده، کسی عجزش از رکوع برای قبل از زواله، او هیچ وقت به نماز همراه با رکوع خطاب نمیشه طبق این مبنا. پس اذا کان المکلف مسبوقا بالقدره معناش روشن شد دیگه. بله اگر فرض کنید یک شخصی قادر بود باید نماز 10 جزئی به جا می آورد که ضمنش 9 جز هم باید به جا می آورد، الان از یکی از اجزا عاجز شده، اینجا میشه استصحاب وجوب باقی کرد.
که
مسبوقا
بالقدره یعنی یک شخصی مثلا از بچگی مریضی داشته جزئی
رو نمیتونه
سر جامعه،
یا شرط
یعنی از اول جزئی برگردنش بوده؟
نه دیگه، از اول دیگه برگردنش نبوده دیگه. فرض نه که ما دلیلی برای نماز 9 جزئی نداریم، خب میخواییم از همون ادلهی که نماز 10 جزئی رو واجب کرده بود استفاده کنیم. نماز 10 جزئی هم از همین اولش اینو نمیگیره. چرا؟ چون عاجز از 10 جزئه. پس میشه برام
بناء على ان المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات الى كونه لنفسه او لغيره.
خب اینجا چند تا باید توضیح داشته باشیم. یک، این که بگوییم مستصحب ما اون 9 جز خود ما واجبه، شما چیکار داری این واجب غیری واجب نفسی؟ شما کلی وجوبش رو، شما کلی وجوبش رو شما استصحاب بکنید، شما کلی وجوبش رو استصحاب بکنید، میگویید که آقا وجوب برای این 9 جز بوده، کار ندارم وجوب نفسی بوده یا وجوب غیری بوده، باید الان هم بعد از عجز هر دم 9 جز رو باید انجام بده. خب اینجا باید بحثای استصحاب کلی رو ما این مقدار روشن بکنیم، باید ببینیم که آیا این وجوبی که شما میگید برای 9 جز بوده، این وجوب یعنی حکمی داشته، اثری داشته، یه اثری برای 9 جز بوده،
که شارع جعل کرده باشه، آیا یک اثر شرعی مجعول برای نقجز شما دارید که بگید این در زمان سابق قطعا بود الانم هست، کار ندارم ضمن کدوم فرده؟ او توجیه بعدی بگید که اول وجوب نفسی المعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجمیع الاجزاء والفاقد لبعضها و دعوا صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الاعم الموجود في الله ولف مصامحتا. این یه مقدار بحث مهمیه، این بحث خیلی مهمه، هم تا استثاب بحثای خیلی چالشی و سنگینیه. بیاید اینطوری بگید، بگید که من میتونم اشاره کنم به این بسته، به این بسته، و بگویم که این بسته وجوب نفسی داشته، این بسته وجوب نفسی داشته. خب ممکنه کسی بگه که آقا بسته شما در زمان سابق با زمان لاحق دو تاست و این از شرایط استثاب خارجه. شما نمیتونی بگی که آقا جان، مثال عرض میکنم، ما بگید که این زمین دیروز برای من بود، الان فکر کنی که کلن این مواد زمین رو برداشتن، تغییرش دادن، این مواد، این خاک، این سنگ رو برداشتن، ازش مثلا یه خونه یه جای دیگه ساختن. بیاد بگید که اینا هنوزم برای منه، موضوع عوض شد. میگید این حیوان دیروز پاک بود چون زنده بود این حیوان، حرف هم که بعدش جسارت نباشه عوضم بود سید حواسش به اینجور چیزا بیشتره ها، ای کاش به درست هم اینقدر قطع کرده امروز خوب بود، ظرافت هاشون خوبه. بعد میگی آقا الان اینو من میبینم که یه گوشتیه، نمیدونم زپشهری زپشهری نشده، میگه اینو حیوان نیست، این گوشته، موضوع عوض شده. در ما نحن فی هم ها کذا، اونی که میگید بر شخص قادر وجوب داشت، وجوب نفسی داشت، بر شخص قادر یه بسته ده جزئی وجوب نفسی داشت، اینی که در زمان لاحق و شک میخواید اثبات بکنید وجوبش رو، این یه بسته نه جزئیه، این که همون نیست، موضوع عوض شده. موضوع وجوبی که دارید استثاب میکنید، این موضوع در زمان سابق ده جزئی بوده، در زمان لاحق نه جزئیه. من میشه بفرماید ما یه بحثی داریم در مورد احراز وحدت موضوع مستصحب، در مورد احراز وحدت موضوع مستصحب یه بحثی داریم، میگیم موضوع وحدت، موضوع مستصحب که باید وحدتش احراز بکنی، با عرف وحدتش احراز میشه نه با دقتهای عقلی. مثلا یه حوضیه، تو این حوض شما میدانید یه مقدار آب وجود داره، کره، یه بند خدایی اومد چند مشت آب برداشت، شما نمیدانید این چند مشت آبی که برداشت الان این آب کره یا این آب کر نیست. بعضی گفتن نمیشه استثاب کردیت کرد. چرا؟ چون اونی که در زمان سابق قطعا کر بود، عبارت بود از آب حوض که توش اون چند تا مشت آب هم هستن، پس اگر مستصحب شما کریت بست کریت، موضوعش آب حوضه، این موضوع در زمان سابق اون چند مشت آب هم توش بود که شما یقین داشتید کره است، در زمان لاحق این موضوع اون چند مشت آب توش نیست که شما میخواید بگید بازم کره است. چی؟
همین کلامش
نداره. میگن اگر اون چیزی که موجب شک شما شد وحدت موضوعتون رو خراب کرد، اینجا استصحاب جاری نمیشه. تو مثال‌های معروف استصحاب خیلی راحته، میگید این پیراهن دیروز پاک بود، امروز نمیدونم از کنار یک مثلا چیزی رد شده، نمیدونم خورد به اون خون یا نخورد به اون خون. پیراهن همون پیراهن، این پیراهن همون پیراهن، فقط نمیدونید نجس شد یا نجس نشد، استصحاب میگه پاک. اما در ما نحن فی، در مثال آب حوض، این آب حوض اون آب حوض نیست، این آب حوض چند مشت آب کم داره از آب حوض دیروزی. این اشکال مهمیه که در مورد استصحاب کلیت یا برعکس استصحاب قلت هست. آب حوض قلیل بود، یه مختصر بارانی بارید، نمیدانید الان قلیل است یا کر است. احکام استصحاب قلت بکنید بگید هنوزم قلیل است، این اشکال داره، چون اونی که قطعا قلیل بود باران ندیده بود، اینی که در زمان لاحق دارید باران دیده. آقایون اینجور موارد گفتن که آقا باید رجوع به عرف کرد، عرف میگوید که آیا این همان موضوع است، این همان موضوع نیست. ولو اگر مسامحتن عرف این رو بگه کافیه، یه جاهای عرف نمیگه این همان موضوعه. مثلا در مورد حیوانی که سرمه رو گنده دیروز داشت تو گله را میرفت، با این گوشتی که الان شما میبینید تو قصابی آویزون کردن، خب عرف نمیگه که اون گوسفند اینم همون گوسفند، میگه اون گوسفند این گوشته. عرف اینها رو یه چیز نمیبینه، عوض شده، خب احکامش هم بسا عوض میشه. اما در مثلا حالا یه جاهایی هم خیلی مطلب ریزتر میشه و دقیقتر میشه، مثل اینکه یه آبیه میگید قطعا دیروز مطلق بود، یه مختصری توش خاک ریختن خاک ریختن خاک ریختن، الان نمیدونید مطلق است یا مضاف است. بحثای بسیار پیچیده و جیغ و داد داره، بحثای خیلی هیجانی هم توش هست. تو شرق و غرب دنیا اینجا دارن روش کار میکنن که ببین چی بگیم، بگیم آب مطلق یا آب مصاب. غربی ها چقدر اینجا حرفا دارن، علمای ما چقدر حرفا دارن، خیلی بحثه در اینجور مفاهیم. یه جاهایی هم میبینیم که عرف مسامحه میکنه، مثلا در مورد حوض میگوید که این همون آب، اون چند مشت که طرف اومد برداشت، بازم مردم میگن این همون آب. بله یه بار اینه که آب حوض رو خالی میکنن دوباره پر آب میکنند، اینجا نه. خب اما اگر همون آب باشه، ولی اندازش هم همون باشه، اگر یه اندازه از آب حوض خالی بکنن بعد به همون اندازه آب پر کنند، خب اینجا عرف نمیگه این همون آبه، ظاهرا جای اشکال جدی داره. ولی اگر نه همون آبه، ولی خب دیروز چند مشت بیشتر داشت، اینجور موارد عرف میگه همون آبه. خب اگر گفت گفت همون آبه، ما استصحاب میکنیم. طرف میگه آقا در ما نحنفی هم همینه، بسته 9 جزئی و بسته 10 جزئی در نظر عرف همون نماز. میگه این نماز، میگه پسرم، پسری که دیروز قادر بر رکوع بودی الان عاجز بر رکوعی، بابایی این نمازی که دیروز داشتی میخوندی، خب همون نماز رو باید بخونی دیگه، همون نمازه. نماز 9 جزئی و 10 جزئی رو دوتا نماز برای مکلف عرف به حساب نمیاد. اگر اینو گفتیم در این صورت شما میتونید وجوب نفسی هم استفاده کنید.
آیا
شما بله؟ نه خیلی. اول وجوب النفسی المعلق بالموضوع الاعم من الجامع لجمیل، وجوب نفسی برای صلات، صلاتی که اعم است از جامع همه اجزا 10 جزئی و الفاقد لبعضا 9 جزئی. خب
و دعوا صدق الموضوع عرفن على هذا المعنى العام الموجود في اللاحق و المصامتن. میگیم آقا جان همون نماز الان هم بر شما واجبه، با این که این نماز با اون قطعا با دقت عقلی فرق داره، این یه رکوع کم داره. فان اهل العرف یطلقون على من عجز عن السوره بعد قدرته علیها ان الصلاه كانت واجبه علی حال القدره على السوره ولا يعلم بقاء وجوبها صلات بعد العجز عنها سوره ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصاب لاختل جريانه في كثير من الاستصابات من استصاب كسر الماء وقلته که عرض کردم. فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا روشن والعف بقاء ما كان مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقنا كسرا بالقلة، ماء موجود قطعا در زمان سابق کر نبوده یا قلیل نبوده، حالا مونده به مثال عوض این آب همون آب نیست، اما لم یکن به دقت العقلیه، لم یکن به دقت العقلیه لم یکن و الا لم یقل شک فی. اگر قرار بود که هیچ تکونی نخورده باشه که به قول سید ما شک نمی کردیم، این که داریم شک می کنیم یه چیزی شک می کنیم دیگه، یه چند مشت برداشتن یا این مقدار آب بارون روش باریده ما داریم شک می کنیم. فلیس الموضوع فی الا هذا الماء مصامحتن فی مدخلیت الجزء ناقص او زائد فی المشار الی، دیگه این همون آبه، مشار الی به ایمن، دیگه این همون آب. ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا و شك في سيرورته كذا من غير ملاحظه زيادته و نقيصته. اما این در مثال های اینطور ممکنه در بعضی از مثال ها خود عرف دیگه مصامحه نکنه. عرض کردم فکر کنید یه همین بحث معروفی که هست، میگن یه چوبی نجسه، این چوب نجس الان زغال شده، الان خاکستر شده، خب عرض کنم که اینا حکمشون چیه؟ آیا پاکن یا نجسن؟ خب مثلا تو خاکستر شدن میگن مسلمن عرف دیگه اینا همون نمیدونن، عرف نمیگه این چوبه، این چوب کو؟ این خاکستره،
زغال.
اما در زغال شاید مراتبش فرق بکنه، اگه مثلا یه مختصری سوخته نیم سوخته است تو نیم سوخته میگن این همون چوبه، ولی تو زغالش الان نمیدونم، یعنی تو نیم سوخته مسلما قرص این همون چوبه.
زغال دیده با چوب فرق دیگه نمیگن، موضوع کاملا
تغییر. حالا دیگه برای تشخیص عرف شما اهل عرف دیگه. خب از اینجا بحث اصلی که ما الان خواستیم اگه بشه این هفته تمومش کنیم شروع میشه، حالا من میخواستم اگه بشه این هفته من این اشعالات تموم بکنیم. اونم مسئله قاعده میسوره. قاعده میسور فرماد ما یک روایات و ادله‌ای داریم که اونا رو اگر بخوایم حلش بکنیم از این استصحاب هم بینیاد میشیم، یاد دوات این استصحاب هم نمیدستم. فعن النبی صلی الله علیه و آله اذا امرتکم به شیئن فأتوا منها ما استطعتم. حضرت فرمان اگر شما رو به یک چیزی امر کردن هر مقداری که میتونید انجامش بدید.
از
میسور داره و عن علی علیه السلام المیسور لا یسقط بالمعسور. حضرت میفرمان اون مقداری که مقدوره به خاطر اون مقداری که مقدور نیست ساقط نمیشه. خنده
ندارم
و ما لا یدرک کلاه لا یدرک کلاه. حضرت فرمان جون چیزی که همه شو نمیشه به دست آورد همه شم رها نمی کنه. و ضعف اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات که ما لا یخفا علی المتتبع. فهمد که درست اینا ضعیف و سندن عبادالله عالی نقل کرده، اما خب بین السنه فقها
رواج داره تو عبادات وقت عبادات به اینا خیلی تمسک کردن به این جبران ضعف فردشو میکنه. حالا این بحث شدیدن صغرویان و کبرویان جای مناقشه است دیگه، صغرویان و کبرویانش جای مناقشه است.
بدون همین
ضعف آره آره
شهرت عملی
منظور؟ نه از اون که شهرت هم بله شهرت عملی منظور مطمئنی و شهرت عملیه، چون رو شهرت روایی و شهرت فتوایی که جبر ضعف سند نمی کنه. بله نه قد یناقش فی دلالتا، بله در دلالت اینا یه بحثه است شیخ مطرح می کنن. اون روایت اولی فرمود فعتو منها مستطعتم، یه اشکالاتی مطرح شده، انصافا اشکالاتی که ما هم تعجب کردیم. یکی این که آقا شاید فعتو من هم استطعتم من به معنای با باشه، چون عطایتی به وسیله با خیلی تعدیه میکنه، تعدیه عطا با با خیلی رایجه. ما همین این چند روز هی داشتیم میگفتیم، میگفتیم مطابقت معتیم به با معمورم به، این خیلی میگفتیم فعتو به صورت هم. بله تون آیه معروف که اگر شک میکنید قرآن از جانب خدا هست فعتو به صورت هم. عطا به وسیله با خیلی تعدی میکنه، لذا احتمال داره که من به معنای با باشه. میدونید همون بحث معروفی که بین نهات هست، تو مغنی هم خیلی باش درگیر بودی، که حروف جر به جای هم کثیرن به کار برده میشن، من به معنای با. خب عطا به وسیله با معناش چی میشه؟ یعنی انجام دادن یک کاری، انجام دادن یک کار رو عطا یعنی حاضر شد، عطا به این یه چیزی رو آورد. عطایی تو زیدن میشه زید رفتم، عطایی تو زیدن به امره یعنی امر پیش زید بردم، شبیه همون جا بهی ذهب بهی از این حرفا دیدید دیگه. عرض کنم که واقعا معناش می شود که حضرت فرمان وقتی امر تو کن بشه این، اگه شما رو به چیزی امر کردن فعتو بهی مستطعتم، تا میتونید زحمت کشید که همون انجام بدید، تا میتونید زحمت کشید که همون رو انجام بدید. خب اگر اینطوری روایت معنا بکنی دیگه به درد ما نمیخوره دیگه. چرا؟ به خاطر این که فرضه که من همون رو نمیتونم انجام بدم، بحث اینه که من میخواهم اون رو منهای یک سری از اجزا و شرایط انجام بدم دیگه، همون نیست.
مفهوم خالص نمیشه ازش گرفت، مثلا مفهوم گرفت میگه تا میتونید اون رو بیارید، نمیتونیدم نیارید استادایی که میتونید.
این فرق که اسمش مفهوم خالص نیست، هیچ چیز مفهوم مخالف هم نمیدونم کجا چه جور مفهوم مخالفه ای. مفهوم که حکم که همونه، میگه همونو بیاد نشد یه چیز دیگه بیاد، مفهوم مفهوم مخالفه حکمش عوض، مفهوم صفت هم بگید مفهوم صفت هم عوض میشه دیگه، میگه که غافل ابل صائمت زکاتون، خب میگه تو اون یکی لیت زکات. مفهوم مخالفه اینه که حکم از مثبت و منفی جابجا بشه، مثبت بشه منفی، منفی بشه مثبت، شما که جفتش هم دارید مثبت میگید، میگید که آقا جان اون خودشو میتونید انجام بدید، اون انجام بدید، خودشو نمیتونید انجام بدید یه مرحله پایین ترش انجام بدید. این که مفهوم مخالفه
انجام نمیدید در ضمن اون انجام نمیدید،
میفهمم چی میگی،
در ضمنش اون انجام نمیدید، مطابقتن انجام نمیدید ولی تضمنن انجام نمیدی مقابلش
دیگه،
یعنی کامل انجام نمیدی.
فعتو من هم استطعتم این معنی رو نمیده، برای اون چیزی که شما میگید، حالا جدا از اون اصطلاحی که به کار بردی فعتو من هم استطعتم بگه تا میتونید انجام، مثل اینکه آقا بابات بهش بگه که پسرم تا جایی که قدرت داری، تا جایی که توان داری ازت میخوام که سرپرست خانواده باشی. یعنی چی؟ یعنی که اگر قدرت نداری چی به هیچی دیگه، عرف اونو میفهم، میگه تا جایی که میتونی انتظارم اینه که به هر حال.
الان من یه مثال تو زنم بدم،
فهم
درست نمیمونم مثلا من یه نفر میگم تا جایی میتونی این سطل رو پر آب کن، تا جایی که میتونی آب بریز توش، یعنی تا جایی که امکان داره. حالا نتونستی نصف هم رسید خوبه.
خب عرض کنم که این مثال مطابق بحث ما نیست، ولی این سوالات ایشو میپرسه اینجاش خوبه ها. این قسمت سوالشون ببینید، تو این جایی که شما میگید از همون اول یه تکلیفی رو که انشاء میکنید، این تکلیف اینه، میگید که آقا هر مقدار شما میتونید دو لیتر پر کنید، دو لیتر پر کن، سه لیتر پر کن، سه لیتر پر کن، از همین از همین اول داری شما اینو میگید. این مثال بحث ما نیست. بحث ما اینه که امرتکم بشه، یعنی شیء مشخصیه، یه خود این شیء شیء ذو مراتبی نیست. این مثالی که شما زدی از همین اول شیءش ذو مراتبه، مراتبش و قدرتش داره تعیین میکنه. شما میگی که من میخوام تو این آب بریزی، خب تو میخوام آب بریزی، حالا هر چقدر آب بریزم، میگه اون مقداری که میتونی آب بریزی. اما بحث ما در توی این شیء، اگر مثلا قرار بگه که لبالب پرش کن، میگه تا میتونی اینو باید لبالب پر کنی، این باید لبالب پر بشه تا جایی که شما قدرت داری. خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که یعنی اگر قدرت داری لبالب پر کنی که باید انجام بدی، اگر قدرتی رو نداری که لبالب پر کنی، الان بحث در اینجاست، آیا بازم باید نصف پرش بکنی؟ دقت داری؟ بحث داره که اینو ما داریم شک میکنیم. میگه آقا جان تکلیف من این بود که اینو لبالب پر کنم، این تکلیف من این بود، الان من عاجزم از این که لبالب پر کنم این سطل را، باید نیمه پر کنم. این محل بحث، این محل بحث. اما اون مثالی که شما گفتید اون محل بحث نیست. اگر اینطوری گفته تا جایی که میتونی پر کن، خب این میگه من دو لیتر میتونم پر کنم، واسه دو لیتر پر کنم، این هم تکلیف اولیه شه. اذا امرتکم بشیئن، بشیئن یعنی شیئی که مشخصه، یه بسته دیگه این شیء، میگه فقط من هم استعدم، اگر معنای با داشته باشه، میگه آقا جان هر مقداری که میتونید اینو انجام بدید. خب اگر کسی میگه من الان ناعاجزم، یعنی دیگه من نمیتونم اون رو اتیان بکنم. نعم قد یناقش فی دلالتها، اما الاولا فالاحتمال کون من به معنی البا او بیانیان، بیانیان یعنی اینکه میگه فعتو، معناش اینه فعتو، آقا انجام بدید. طرف میگه چی رو انجام بدم؟ میگه من ها همون شیئی که امر کردم. این میشه معنی من بیانی. عنایت دارید من بیانیه در زبان فارسی ما معادل نداره، زبان فارسی یا زبان ترکی که بنده بلدم، ما واسه من بیانی چیز معادلی نداریم در زبان عربی، لذا میگن الذی هو و الذی هی تفسیرش بکنید. این به خاطر فهم ما هست در یک زبان دیگر. خب لذا این مقدار این من بیانی تصورش زحمت داره. یه بحثی هست که آیا من بیانی یه سر زمین میاد؟ آقایون به شکل جدی برخی از نهاد اشکال دارن، میگن زمین شخص من بیانی سرش شخص هم نمیتونه نظام شخص، چون همون مرجع زمینشه دیگه، چیزی رو بیان نمیکنه که، تازه مرجع زمینش از خودش تریفتره، این تازه بر میگرده به مرجع زمینی که میگفت چی هستم. لذا این که من بیانی سر زمین بیاد شدیدن جای اشکاله. اونم عرض بکنم، حالا اینم بگم، اگر منظور از با بای تعدیه به معنی اخص باشه، در این صورت جایگزینی حروف جر دیگه به جاش اشکال داره. بای تعدیه به معنی اخص حروف جر دیگه جایگزینش نمیشن. اینم از نکته نحوی باز از ما داشته باشی. و ما مزیدانم گفتم دیگه، حالا ما اگر اینا رو این اشکال بذارید کنار، اگر ما این اشکالات رو نکنیم، معناش این میشه که آقا اونی که بهتون امر کردم تا میتونید انجام بدید، این میشه مصدری زمانی، تا میتونید انجام بدید. خب اگه نتونستید، خب دیگه خب نه اون چیزی که امر کردم نمیخواد انجام بدید دیگه، با حرفی نداره. خب این اشکال اول بر اشکال به دلالت حدیث اول، انشاءالله پاسخ شیخ رو فردا خدمتتون هستیم.